ساعت 17 به وقت ایران. شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. مهران بهرامیان از بازداشت شدگان اعتراضات 1401 در اصفهان اعدام شد. مدیر عامل توانیر از کشف 300 هزار دستگاه غیر مجاز استخراج رمز ارز در ایران خبر داد. و به گفته رئیس انجمن صنعت ساختمان، رکود بازار مسکن در ایران در 50 سال اخیر بی سابقه است. با سلام و وقت بخیر. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد صبح شنبه اعدام مهران بهرامیان از بازداشت شدگان اعتراضات سال 1401 در شهرستان سمیرم در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد. مهران بهرامیان دیماه 1401 هنگامی که در مراسم 40 مراد بهرامیان و دو تن دیگر از جانباختگان اعتراضات در سمیرم شرکت کرده بود بازداشت شد. در درگیری‌های آن روز یک عضو ارشد بسیج با نام محسن رضایی کشته شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه مدعی است که مهران بهرامیان در حادثه تیراندازی به این مأمور حکومتی نقش داشته است. به گزارش منابع حقوق بشری او تحت شکنجه شدید بود و حق دسترسی به وکیل را نداشت. مدیر عامل شرکت توانیر با تاکید بر اینکه یک بخش از ناترازی‌های برق مربوط به دستگاه‌های غیر مجاز ماینر برای استخراج رمز ارز است، از کشف 300 هزار دستگاه غیر مجاز در این رابطه در ایران خبر داد. مصطفی رجبی مشهدی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که حدود 2500 مگاوات از برق مصرفی کشور برای استفاده غیر مجاز رمز ارزها استفاده می‌شود. پیشتر وزارت نیرو اعلام کرده بود که استان‌های چون اصفهان، تهران، خراسان رضوی و خوزستان مرکز اصلی استخراج رمز ارز در ایران هستند. استخراج رمز ارز در ایران همزمان با افزایش تحریم‌های آمریکا شدت گرفت و سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم‌ها و نقل و انتقال پور استفاده از رمز ارز را آغاز کرد. بحران تأمین برق در تابستان امسال در ایران شدت گرفته و علاوه بر اخلال در زندگی شهروندان، به کسب و کارها و صنعت نیز لطمه زده است. رئیس انجمن صنعت ساختمان روز شنبه اعلام کرد رکود کنونی بازار در مسکن ایران در 50 سال اخیر بی سابقه بوده. پژمان جوزی با تاکید بر اینکه امروز صنعت ساختمان کشور بیمار است، گفت یکی از معضلات بخش مسکن و ساختمان در ایران عدم اختصاص منابع مالی و بانکی به مصرف کننده است. رئیس انجمن ساختمان ایران با اعلام اینکه این روند برخلاف رویه کشورهای توسعه یافته است، افزود دریافت یا عدم دریافت وام بانکی در بازار مسکن ایران به دلیل اثرگذاری آن تفاوت چندانی ندارد. در ماه‌های اخیر و طبق گزارش‌های منابع اقتصادی، رکود در بازار مسکن ایران تشدید شده و مشاوران املاک از کاهش تعداد مراجعات و عدم رونق خبر می‌دهند. پیشتر نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفته بود که به دلیل عمق رکود در بازار مسکن، حتی با وجود افزایش نرخ دلار، خریداری وجود ندارد. کاهش قدرت خرید مردم و کاهش نقدینگی در بازار از دلایل رکود معاملات مسکن در ایران عنوان شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از جمعه عصر به وقت واشنگتن با امضای یک دستور اجرایی به دولت ایالات متحده اجازه داد تا کشورهایی که شهروندان آمریکایی را به دلایل سیاسی و ناعادلانه بازداشت می‌کنند مجازات و تحریم کند. بنابر نوشته خبرگزاری رویترز، مقامات ارشد دولت آمریکا اعلام کردند کشورهایی که پیشتر در دیپلماسی گروگانگیری مشارکت داشتند شامل چین، ایران و افغانستان هستند. این مجازات‌ها می‌توانند شامل تحریم‌ها، کنترل صادرات و محرومیت از ورود به ایالات متحده برای افراد مسئول بازداشت ها باشد. این دستور با هدف مقابله با استفاده سیاسی از بازداشت افراد و تضمین آزادی آمریکایی های بازداشت شده صادر شده است. مدیر کل اتحادیه جهانی پست روز شنبه اعلام کرد حجم مبادلات پستی با ایالات متحده پس از اعمال تعرفه‌های جدید واشنگتن بیش از 80% کاهش یافته و 88 کشور به طور کامل یا جزئی خدمات پستی خود را به حالت تعلیق درآوردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ماساهیکو متوکی در بیانیه گفت که این نهاد در حال توسعه سریع یک راه حل فنی جدید است که به اثرگیری جریان ارسال پست به ایالات متحده کمک خواهد کرد. اجرای تعرفه‌های جدید پستی در دولت دونالد ترامپ دلیل کاهش مرسولات خارجی به ایالات متحده عنوان شده. این اقدام ادامه سیاست‌هایی است که از سال 2018 برای بازنگری در نرخ‌های پستی اتحادیه جهانی پست آغاز شد و با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و محدود کردن ورود های ارزان قیمت خارجی دنبال می شود. کابینه لبنان روز جمعه از طرح ارتش برای خلع سلاح حزب الله استقبال کرد و بی آنکه بازه زمانی مشخصی را تعیین کند تأکید کرد که ارتش اجرای آن را آغاز خواهد کرد. رویترز در ادامه میگوید که شکاف در لبنان بر سر خلع سلاح حزب الله از زمان جنگ ویرانگر سال گذشته با اسرائیل به کانون توجه در لبنان بدل شده و توازن قدرتی را که پیشتر تحت سلطه این گروه شیعه مورد حمایت ایران بود برهم زده است. در این رابطه بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
موضوع خلع سلاح حزب الله از زمان جنگ ویرانگر سال گذشته با اسرائیل به کانون توجه و محور اصلی تنش‌های سیاسی در لبنان بدل شده است. این همان جنگی است که موازنه قدرت در لبنان را دگرگون کرده، چرا که پیش از آن کفه قدرت به نفع حزب الله سنگینی می‌کرد. آمریکا و عربستان سعودی در کنار مخالفان مسیحی حزب الله و همچنین سنی مذهبان در لبنان در ماه‌های اخیر فشارها بر این گروه برای خلع سلاح را افزایش دادند. در مقابل حزب الله هم هشدار داده که بحث درباره خلع سلاح در شرایطی که اسرائیل همچنان به حملات هواییش به لبنان ادامه می‌دهد و بخش‌هایی از جنوب این کشور را نیز در اشغال خود دارد، اشتباهی بزرگ است. تنها روز چهارشنبه 4 غیر نظامی لبنان در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. به گزارش رویترز، نشست کابینه لبنان که 3 ساعت به طول انجامید، شامل ارائه رسمی طرح خلع سلاح به وسیله رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان بود. اما در همان آغاز 5 وزیر شیعه کابینه در اعتراض به حضور او جلسه را ترک کردند. پل مورکاس، وزیر اطلاع رسانی لبنان، پس از پایان جلسه کابینه لبنان به خبرنگاران گفت دولت از این طرح استقبال کرده، اما این استقبال هنوز به معنای تصویب رسمی آن در کابینه نیست. او افزود که اجرای طرح با توجه به ظرفیت‌های لوجستیکی و نیروی انسانی ارتش انجام خواهد شد و این امر ممکن است نیازمند زمان و تلاش بیشتری باشد. وزیر اطلاع رسانی لبنان تاکید کرد که جزئیات طرح خلع سلاح محرمانه خواهد ماند. در گزارش رویترز همچنین آمده است که محمد حیدر، وزیر کار و از چهره‌های نزدیک به حزب الله، پیش از پایان نشست کابینه لبنان در گفتگو با رسانه‌های محلی هشدار داد هر تصمیمی که بدون حضور وزرای شیعه اتخاذ شود مردود و غیر قابل اجرا خواهد بود، چرا که چنین اقدامی مغایر با نظام تقسیم قدرت فرقه‌ای در کشور لبنان است.
الهه روانشاد گزارش میداد. روز شنبه سخنگوی ارتش اسرائیل برای ساکنان باقی مانده در شهر غزه، پرجمعیت ترین شهر در نوار غزه، هشدار تخلیه صادر کرد. در روزهای گذشته نیروهای ارتش اسرائیل تا نزدیکی مرکز شهر پیشروی کردند و در صدد تصرف این شهر برای هدف اعلام شده نابودی کامل گروه افراطی حماس هستند. حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. همزمان با این تحولات، وزیر خارجه مصر که یکی از کشورهای میانجی بین اسرائیل و گروه افراطی حماس است، جابجایی اجباری فلسطینی‌های مقیم غزه تحت عنوان ترک داوطلبانه را بی‌معنی خواند. به گفته او قحطی تحمیل شده به مردم غزه برای مجبور ساختن آنها به ترک سرزمینشان مربوط می شود. ایالات متحده در 10 فروند جنگنده رادارگریز F-35 را به دریای کارائیب اعزام کرد، اقدامی که به گفته منابع آمریکایی با هدف مقابله با کارتل‌های مواد مخدر انجام شده. به گزارش رویترز این تصمیم پس از افزایش تنش میان واشنگتن و کاراکاس و اتهام ایالات متحده به دولت نیکولاس مادورو در خصوص قاچاق مواد مخدر اتخاذ شد. مادورو این اتهامات را رد کرده و درباره هر گونه اقدام نظامی هشدار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده ایالات متحده به دنبال تغییر رژیم در ونزوئلا نیست، اما در صورت تهدید نیروهای آمریکایی پاسخ نظامی خواهد داد. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی دیگر از تانکرهای تحریم شده روسیه در بندر تیشان چین پهلو گرفت. این تانکر حامل 150 هزار متر مکعب گاز مایع است که روز 19 ژوئیه در بندر گیلان سیبری بارگیری شده بود. در اواخر ماه گذشته میلادی نیز تانکر تحریم شده دیگری با محموله گاز مایع به چین رسیده بود. در پی آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، آمریکا و اروپا تحریم‌های شدیدی علیه روسیه به اجرا گذاشتند که صادرات نفت و گاز این کشور را هدف قرار میدهد. اما روسیه به صدور نفت و گاز به چین ادامه داده و در سفر اخیر ولادیمیر پوتین به چین برای حضور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای، مسکو و پکن تفاهم‌نامه‌ای برای صدور سالانه 50 میلیارد متر مکعب گاز از روسیه به چین امضا کردند. آمریکا هنوز به صدور گاز روسیه به چین با استفاده از تانکرهای تحریم شده واکنشی نشان نداده است. سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید.